نمادی جز نماد بنیادگرایان و تندروها و ذوب شدگان در ولایت رو تجلی می دادن. متاسفانه خیلی دردناک بود. از یک سو حسد می بردم، قبطه می خوردم به مردمانی که یک سرزمین جدید که از عمرش بیش از چند سده نمی گذرد و آنجا سرزمینی تاریخی که در دوران اشکانیان مجلس مهستان داشته و 100 سال پیش مجلس شورای ملی که این کتاب جدیدی که به دستم رسیده از آقای غلام حسین میرزا صالح که مذاکرات مجلس اوله، وقتی اون رو میبینم اون وقت برام شگفتی آوره که بعضی وقتا دیدم دوستانی در حتی برنامه شما میگویند نباید ایران رو با آلمان مقایسه کرد. ما مثلا لیاقت دموکراسی نداریم؟ نداریم. 100 سال پیش اون بقال و عطار و نعلبندی که نماینده بودن چنان از حقوق ملت دفاع می کردن که انسان واقعا متأثر میشه که امروز بعد از 100 سال ما در این نقطه هستیم.
آقای سازگار خوش اومدید.
ممنونم. منم عرض سلام ارادت.
این سکوت شما رو ارزش برش قائل هستیم. منتظر بودید تا بعدی الان نظرتون درباره انتخابات آمریکا.
والا من هم به عنوان یک کسی که به هر حال توی مملکت خارجی هستم برام خیلی جالبه که این انتخابات نگاه میکنم. دو سه تا نکته به نظرم بد نیست با ملت ایران در میون گذاشته بشه. نکته اول این است که واقعا انتخابات در آمریکا اونطور که جهانبینی آقای خامنه‌ای و سعی میکنه به یک ملت هم این رو تحمیل بکنه که دنیا انگار یک هیئت مدیره داره، یک توطئه بزرگ در عالم هست، اون پشت نشستن همه رو بازیچه میکنن، همه از پیش تعیین شدن، عروسک خیلی شب بازی، این خبرها واقعا در دنیا نیست. دنیا هیئت مدیره نداره و سیاستش همین است که بازی میشه و همین زد و خوردی که در جریانه. نکته دوم به نظر من نزد خیلی جوانهامون دیدم خیلی ساده میگن انتخابات در آمریکا پولش داد سرمایه‌داراست، یه که تو سرمایه‌دار پیدا شدن اینا به پول هر کی بدن اون رای میاره. اصلا اینطور نیست. قوانین سخت و سخت اینجا دارن، هر کاندیدا بیشتر از 2600 دلار از هر یک نفر حقیقی یا حقوقی حق نداره دریافت بکنه و حتی همین آقای مککین چند سال پیش با یک سناتور دیگه قانونی رو تصدیق کردن در سنا که به اصطلاح سافت مانی هم محدود شده، یعنی کسی نمیتونه یک کمپانی بیاد برای شما وقت تلویزیون بخره و کمک های غیر مستقیم بکنه. همه رقبا همدیگر هم چهارچشمی میپان، قانون هم برای اونها میپاد و بنابراین تخلف امکان نداره. به همین دلیل واقعا بابت پول باید دونه دونه از دست مردم پول بگیرن، آنچنان که همین آقای اوباما که الان طبیله این انتخابات شده بیش از همه پول داره برای اینکه تونسته تک تک مردم بهش کمک کردن از روی اینترنت و بهتر از بقیه. من نکته سومی که میخوام بگم نقش مطبوعات در اینجا. واقعا آقای چالنگی به نظر من اصلا اینطور نیست که کسی فکر کنه کاندیداها بازیچه دست مطبوعاتی ها مثلا هستن. مطبوعات از هر طیف و هر جریان و هر گروهی هستن، رادیوها، تلویزیونها، و شب و روز واقعا این کاندیداها رو زیر سوال میبرن. من یک اعترافی هم بکنم، به هر حال به عنوان یک سیاستمدار ایرانی که سال 2001 کاندیدای رئیس جمهوری هم تو مملکت بودم، البته شورای نگهبان ردم کرد، واقعا با خودم فکر میکردم که فرض کنیم به فرض محال من یا هر سیاستمدار دیگه ایرانی از موافق و مخالف صبح جای یکی از این کسایی بود که اینجا داره کمپین مبارزه انتخاباتی میکنه، واقعا کار سختیش، مثل گلادیاتورها تو صحنه اینا با هم میجنگن و این مبارزات انتخاباتیشون مثل یک استراتژی نظامی، استراتژیست دارن، مشاور دارن، هفته گذشته آقای دهخانپور توضیح میدادن، و یک کار پیچیده و نفسگیریه. الحق شب و روز اینا دارن میجنگن و و وقت در حضور دوربین های تلویزیون و مطبوعاتی که میرن نامه خصوصی مثلا خانم کلینتون رو که یه موقع از اوضاع ابراز دلتنگی کرده 40 سال پیش در میرن ازش سوال میکنن که تو چه جور آدمی هستی، یا رأی در سنا اینجوری دادی یا این حرف اونجا زدی، هر کدومش. بنابراین انصافا انتخابات جانانه و پر تنشیه و به قول اون خبرنگار فرانسوی که انتخاباتش که رو سرنوشت تمام مردم دنیا تأثیر داره، حیف که فقط آمریکایی‌ها حق رأی دارن، برای اینکه آمریکا به هر حال قدرت اول دنیاست و تغییرات در آمریکا در اقتصادش الان یه تکون خورده، همه بازارهای بورس دنیا تکون خوردن،
و یا سیاست خارجیش یا داخلیش به هر حال تأثیر میگذاره و هم دلیل به نظر من جا داره ما ایرانی ها هم با دقت انتخابات آمریکا رو دنبال کنیم، به خصوص این که همینجا گفته شد. منم با آقای دکتر نوریزاده تا حدی موافقم. آقای مکین که مرد بسیار محترمی، سیاست مدار بسیار اصولی است و 5 سال اسیر جنگی بوده، آدمیش که اگر رئیس جمهور بشه پیرترین رئیس جمهوره امریکاست، دور اول رئیس جمهور شده، حتی 72 سالگی رئیس جمهور میشه، آدم بسیار اصولی و اخلاقی است، اما نسبت به ایران بسیار آدم تندی است و بسیار تندتر از حتی آقای بوش تا الان حرف زده. به هیچ عنوان به نظر من حکام تهران باید دعا بکنن که آقای مکین رئیس جمهور نشه، چون حکام تهران
هم قبول هست اصلا.
حالا اون رو نمیدونم، ولی بسیار آدم سفت و سختی است. در مورد عراق هم همینطور، اما درست اون طرف طیف الان دو نفری که از دموکرات هنوز تکلیفشون معلوم نیست، چون به نظر من دیگه آقای مکین برنده انتخابات مقدماتی باشه،
از جمهوری
خواه فاصله گرفته، اما اون طرف تنگاتنگ آقای اوباما و خانم کلینتون دارن میان. آقای اوباما به نظر من بی تجربگیش در سیاست خارجی یکی هم همین است که گفته من میرم بی قید و شرط آقای احمد نژاد میشینم حرف میزنم، این حرف زده ایشون. و خب من ایرانو میشناسم، به عنوان یه آدم ایرانی میتونم بگم این حرف خامیه که اگر کسی در مورد سیاست و رفتار با ایران بزنه بی قید و شرط بگه من صبح با آقای احمد نژاد میشم حرف میزنم، احمد نژادی که در واقع کاری هم نیست در ایران و همه کار رهبره. بنابر این البته آقای اوباما در واقع به تعریف رایج آدم چپگرایی است و این حرف تغییراتش بسیار شورانگیز حرف میزنه و رأی جوانها را آورده به میدون، که البته اگر بتونه ادامه بده خیلی موثر، اما جوانا گاهی هم در انتخابات نمیان، خیلی رأیشون نمیشه حساب کرد. خب به هر حال این صحنه به نظر من، خوشحالم که تو این مقطع در امریکا هستم و از نزدیک دارم این دنبال میکنم، برای اینکه دیدنیه واقعا.
اینجور شورای نگهبان نداره البته، ولی نمیتونین نامزد بشید برای رئیس جمهوری چون
نخ متولد نمیکنید.
خب ببینید در واقع به بحثی میگوز زودتر شد در پیش میرید، شما یکی از فرزندان انقلاب بودید، انقلاب حمایت کردید، هچ سرباز انقلاب هر عنوانی بزنید، شما رد کردن برای ریاست جمهوری، میشه بگید یعنی اگر مایل هست چرا مثلا میان و مثلا این کسی رو؟
بله اتفاقا من برای ثبت در تاریخ هم که شده بود وقتی ردم کردن یک نامه رسمی نوشتم به شورای نگهبان و مستند به قانون انتخابات کشور نوشتم من تمام شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رو دارم، همین چیزی که تو خود قانون
نوشته. عشق با آقای خامنه
ای. بله منهای به قول ایشون عشق با آقای خامنه ای، ولی هیچ جوابی آقای چلنگی به من ندادن، هیچ جوابی، الحمدلله. اصلا خودشونو مقید نمیبینن که جواب شما رو بدن که واسه چی شما رو رد میکنن، هیچی نگفتند، آره نگفتند نه، و بعد از چند ماه من دستگیر کردن.
آقای نورزاده یک دقیقه ما وقت داریم، آیا آقای احمدی نژاد گفته بود ما در انتخابات آمریکا اگه به ما بدن ما به مردم دنیا نشون میدیم انتخابات آزاد یعنی چه؟ آیا نیازی دیده میشد که
به مردم ما قشنگ نشون دادن دیگه نیازی نیست که به مردم دنیا نشان بدن؟ واقعا انسان گاهی اوقات واژگانی پیدا نمی کنه تا اظهارات این آقایون رو بیاد و تحلیل و تفسیر کنه. نمیدونم این فروتنی رو چطور خداوند دریغ کرده از مجموعه حاکمیت ایران و در مقابل ادعا و لاف و گزافگویی در ادبیات و اخلاقشون وارد شده. طبیعی است که انتخابات جمهوری اسلامی با انتخابات آمریکا قابل مقایسه نیست. در آن انتخابات رهبر 190 یا 194 نماینده رو قبلا تعیین میکنه، میگه اینا حتما رأی بیارن. بله.
خب سپاسگزار هستیم، حتما ادامه میدیم نیم ساعت دوم رو درباره مسائل مربوط به انقلاب اسلامی ایران که میدونیم این روزها در تهران و بقیه شهرهای ایران و حتی برخی از روستاها مسئولان حکومت برآمده از انقلاب اسلامی مشغول جشن و پایکوبی هستند در مورد سالگرد انقلاب. به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم با هم.
با درود. جمهوری اسلامی ایران نگرانی خود را نسبت به پرتاب ماهواره فضایی پیشرفته اسرائیلی با موشک هندی ابراز داشت. معاون وزارت خارجه روسیه میگوید پرتاب آزمایشی راکت از سوی جمهوری اسلامی زن برنامه اتمی ایران را تشدید کرد. نیروهای امنیتی الجزایر ستیز جویان وابسته به بمبگذاری های دسامبر گذشته را که 41 کشته بر جای گذاشت دستگیر کردند. پاپ رهبر کاتولیک های جهان متن یک نیایش که مدت های طولانی یهودیان را مورد اهانت قرار میداد اصلاح کرد. حزب حاکم زیمبابوه وزیر پیشین دارایی که خود کاندیدای احراز مقام ریاست جمهوری و رقیب رابرت موگابه رئیس جمهوری کشور کرده بود از حزب اخراج کرد. یک قاضی اسپانیا حکم بازداشت 40 عضو ارتش رواندا را به اتهام نسل‌کشی و تروریسم صادر کرد. در سقوط یک هلیکوپتر نظامی یک جنرال ارتش پاکستان و 7 تن دیگر کشته شدند. رای دهندگان ایتالیایی روزهای 13 و 14 آوریل در انتخابات شرکت می‌کنند که باور عمومی به نفع نخست‌وزیر پیشین آن کشور خواهد بود. سازمان ملل متحد در مورد افزایش تولید خشخاش در افغانستان هشدار داد. در انفجار دو بمب 20 نفر در شمال سومالی کشته شدند. این بود گزیده خبرها. به ادامه برنامه تفسیر خبر توجه کنید.
با شما این 10 دقایق مونده به نیمه شب تهران در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر نوری‌زاده، همونطور که میدونید و بسیار میدونن، سالگرد انقلاب اسلامی ایران هست. کتاب‌ها، مقالات، تفسیرهای بسیار زیادی نوشته شده. بسیاری از این تفسیرها درباره انقلاب اسلامی ایران، انگیزه هاش، پیامده هاش این بوده که ایران در واقع به انقلابی نیاز نداشت و بیشتر به یک اصلاحات و رفرم سیاسی احتیاج داشت تا یک انقلاب. این نظریات همونطور که میدونیم در بستر میبخشید کسانی مطرح میکنن که اساسا معتقد هستن انقلاب پیامدهای ویرانگری همیشه داشته و خواهد داشت. تفسیر شما را در این باره میشنم.
متاسفانه جناب چالنگی، بسیاری از ما، نه فقط ما جوانها در اون زمان، بلکه بزرگترها، پدر بزرگها و دولت مردانی که در دوران زندگی دکتر محمد مصدق سر کار بودن یا قبل از اون، همه دچار این تب یا رومانس انقلابی شده بودن و تعبیر و تفسیر از انقلاب خیلی زیبا بود. همه ما داستان انقلاب کبیر فرانسه رو خونده بودیم، همه ما داستان انقلاب روسیه رو خونده بودیم، در پس انقلاب چه اتفاقایی افتاد. اما تو گویی این انقلاب چیز دیگری است. متاسفانه شرایط کشور به گونه ای بود، حالا بیماری شاه یا هر اتفاقی، بنده به عنوان دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات در اون روزهای بحرانی از نزدیک شاهد همه قضایا بودم و هنوز بر این گمانم که اگر مثلا در زمانی که محمد رضا شاه آقای دکتر آموزگار رو به نخست وزیر انتخاب میکرد، در اون زمان اگر دکتر علی امینی نخست وزیر شده بود، ایران دچار این فاجعه نمیشد. یا زمانی که پادشاه مثلا آقای شریف امامی رو برد، اگر اون زمان فردی مثل زنده یاد دکتر شاپور بختیار نخست وزیر شده بود، یا مجموعه از عناصر ملی در یک دولت ملی شرکت میکردن، مجلس منحل میشد، انتخابات آزادی برگزار میشد، ما به اینجا نمیرسیدیم. متاسفانه آنچه کمر رژیم گذشته رو شکست و بعد کمر ایران رو هم، این بود. یه مقدار بی تصمیمی های خود شاه به علت بیماری، به علت ادوایس ها و مشاورت هایی که به او داده می شد و اغلب درست نبود، و در کنار این بی تصمیمی کل هیئت حاکمه و بعد متاسفانه شخصیت نه چندان استوار و ثابت قدم مردان ملی ما. واقعا برای من هنوز این معما حل نشده، چگونه آقای دکتر سنجابی، مرحوم دکتر سنجابی، گمان کرد که اگر بره در پاریس بگه سلطنت ایران مشروعیت رو از دست داده، مثلا آقای خمینی ایشون رو به نخست وزیر انتخاب میکنه، در حالی که نخست وزیری رو در سینی طلا شاه به ایشون تقدیم کرده بود و تمام خواستهای ایشون رو هم پذیرفته بود. و اون روزی که دکتر بختیار این شهامت تاریخی رو از خود بروز داد و گفت من مرغ طوفانم نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد، آقای دکتر سنجابی و دوستانشون مأموریت دادن به فردی که همراه ایشون از پاریس آمده بود و چسبیده بود تا برن به بی بی سی بگن دکتر شاپور بختیار از جبهه ملی اخراج شد. و اگر اینها با دکتر بختیار همکاری میکردن ما به این روز متاسفانه نمیرسیدیم. اما شاید ملت ما باید این رو تجربه میکرد، وگرنه هنگاه میگفتند آقای خمینی همان امام غائب بود که اگر میامد ایران رو بهشت میکرد. روز بازگشت او رو کاملا به یاد دارم که بران بلندی نشست و در کنار مرحوم دکتر مفتح و آقای ناطق نوری و دیگرانی که اونجا بودن گفت اگر این حکومت مشروعیت داشته چون پدران ما انتخاب کردن، امروز مشروعیت نداره چون پدران ما بر ما ولایت ندارن که از جانب ما تصمیم بگیرن. من معتقدم مردم ایران این نطق رو باید مکرر ببینند و بشنوند. رژیم جمهوری اسلامی سالهاست این رو ممنوع کرده، اصلا پخش نمی کنه، امسال هم ناقص پخش کردن. وگرنه امروز پاسخ مردم ایران سوالشون همینه، اگر اون روز ملتی دست به خودکشی جمعی زد، امروز نسل جدید نمیخواهد، این حکومت رو نمیخواهد. این رو باید گفت به استناد به قول آقای خمینی. انقلابی بود آقای چالنگی، دودمان عشق و زندگی و فرهنگ و ادب رو در سرزمینمون به باد داد. استقلال و آزادی رو که وعده میدادن امروز میبینیم نتایجش رو، به جای مستقل بودن وابسته به سوریه و روسیه و بلوراشیا و چاوز و نمیدونم کشورهای درجه چهار جهان شدیم. کره شمالی در ایران مشاور داره، کره شمالی در ایران آدم میفرسته که موشک سفیر رو بهشون یاد بدن. و در مورد آزادی هم که تجربه کردیم، همون هفته اول خدمت آزادی رسیدن و شش ماه بعدم که ما بنده خودم یکی از قربانیانی که مجله امید ایرانم رو به فرمان امام بستن و مجلات و روزنامه‌های دیگر.
ببخشید خانم آقای سازگار، این حرف از احمد کسروی یا نسبت داده شده که مردم ایران یک حکومت به روحانیت، لفظ ایشون البته آخوند هست، بدهکار هستن، هر چه زودتر این حکومت رو بدن قیمت کمتری میپردازن. بعدن این حرف آقای کسروی یا نسبت داده شده به ایشون ناشنیده گرفته شد. آقای جلال آل احمد گفتن نجات ایران در پیوند روحانیت و روشنفکران ایران هست. ارزیابی شما رو میشنویم درباره انقلاب و حدود موافقت یا مخالفت شما با آقای نوری‌زاده.
من اول یکی دو تا مقدمه رو خیلی سریع بگم، برای اینکه شاید این یک اپیدمی باشه در ایران که انقلاب کار انگلیسا بود. امریکایی ها پشت شاه بودن، انگلیسا پشت روحانیت بودن، میخواستن اونا رو بیارن سر کار، پس توطئه انگلیسا بود، یعنی همون تئوری توطئه. یا بعضی ها میگن انقلاب نه، کار آمریکایی ها بود، میخواستن یک کمربند سبز دور شوروی بکشن، مسلمان رو بیارن بعدن در افغانستان و از این حرفا. یا بعضی ها میگن کار کمونیستا و شوروی و غیره و غیره. به نظر من چون هیچ باوری به تئوری توطئه ندارم و معتقدم از موانع جدی توسعه سیاسی در کشور ما تئوری توطئه است. انقلاب اسلامی ایران رو مثل هر حادثه بزرگ اجتماعی دیگه، مثل انقلاب مشروطیت خودمون، مثل پایین و بالاهای سیاسی، نهضت نفت، در همین سده اخیر باید بشینیم تحلیلش بکنیم، از جمله مطلبی که شما گفتید. در تحلیل این که انقلاب چجوری اتفاق افتاده، من با دکتر نوری‌زاده اینجاش رو کاملا موافقم. تفکر انقلاب، ایدئولوژی انقلاب شاید دو دهه سه دهه قبل از پیروزی انقلاب پخته شد و به صورت گفتمان غالب روشنفکرهای کشور، از جمله جلال آل احمد شما اسم بردین، مرحوم دکتر شریعتی و بسیار روشنفکران چپ ما که هژمونی روشنفکری کشور رو به دست داشتن، این گفتمان شد گفتمان غالب.
و این فکر که ما اگر برگردیم به اسلام همه درد و درمان همه درد و از این صور قرائت حد اکثری از دین، این حتی تا مشروطیت میشه بردش عقب. حاصل این شد که یک فکری اول توسط روشن فکرهای ما پخته شد.